أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم اهداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شاکریم که توفیق درک ماه شریف رمضان رو، ماه مبارک رمضان رو عطا فرمود و انشاءالله جز مرحومین در این ماه محسوب شده باشیم و مورد افران غروب و کاستی ها و قصورات و تفصیلات انشاءالله حسن خدای متعال باشیم. ماه شوال به اثر روایتی که از اقبال نقل شده است عن رسول الله صلی الله علیه و آله انما سمی شوالا لان فیه شالت قلوب المؤمنین ای ارتفعت. شوال از شالم هست و معنی شالم به معنی ارتفع است، چون در این ماه در اثر مسبوق بودن ماه شریف رمضان و لیله اولای این شهر که شب عید فطر باشه، خدای متعال بخشیده از ذنوب مؤمنین را از جهت به این ماه گفته شده از شوال، اونم صله مبارک. امیدواریم که خدای متعال توفیق ادامه خواهیم پاکی رو که خدای متعال عطا فرموده است به مغفرت و غفرانش انشاءالله برای همه ما بوده باشد و بتونیم انشاءالله با نفوس پاک و طبعا متوجه به خدای متعال انشاءالله تا سال دیگر که ماه رمضان دیگر باشه انشاءالله در بندگی خدای متعال انشاءالله بوده باشه. خب امروز یکی از دوستان تو راه بخواهیم بدعتیست بسیاری که در حال زمان و شاید حالا بدعت مغفوره باشه انشاءالله. بحث ما در شک در مکلفان به بود که گفته شد شک در مکلفان به دارای صوریست و در سه مقام باید بحث بشه. مقام اول جایی بود که اصل تکلیف روشن، مکلفان به مردد بین متقاینه این هست. حالا اصل تکلیف یا به نوعی مسلم است، میدانیم وجوبی هست، این وجوب یا به قصد تعلق گرفته یا به تمام، یا حرمتیست، این حرمت میدانیم یا به این فعل تعلق گرفته است یا به اون فعل، و یا اینکه اصل الزام روشنه، یعنی میدانیم الزامی در اینجا هست، اون الزام یا وجوب یا حرمت یا وجوب این و حرمت او مثلا. خب قسم ثانی جایز به شک در مکلفون به داریم، باز اصل تکلیف برای ما به عهد نحوه این روشنه، شک در مکلفون به داریم، ولی مکلفون به دائر بین متباینه نیست، بین اقل و اکثر استقلالی است. مثل اینکه می دانم بر او صلوات فائتهی واجب است، اما امرش مردد است بین اینکه 10 روزه یا 11. و قسم سوم عبارت است از جایی که باز شک در تکلیف نداره، شک در مکلفان به هست و مردد بین عقل و اکثر ارتباطی است، مثل این که نمیداند نماز با اون اضافه و اون واجب است با قنوت یا نماز بی قنوت مثلا. بحث در مقام اول بود در جایی که شک در مکلفون به داریم به هم دایره بین متباینه این هست. در اینجا گفتیم اقوال خمسه ای در مقام وجود داره. قول اول این بود که هم مخالفت قطعیه در اینجا جایز نیست و هم موافقت قطعیه واجب و لازم است. پس اگر می داند که یا قصد بر او واجبه یا تمام مسافرتی کرده که 3% رفته 5% مثلا بر می گرده که این تلفیق های این چنینی محل کلامه که آیا نماز درش قصد می شود یا نمی شود. خب علم اجمالی پیدا میکنه که این یا تمام بر او لازم یا قصد بر. در اینجا مخالفت قطعیه جایز، قول اول این مخالفت قطعیه جایز نیست، یعنی نمیتونه هم قصد رو ترک کنه هم تمام ترک کنه، بلکه موافقت قطعیه لازم است به اینکه هم قصد بخواند هم تمام بخواند تا بدانه اون تکلیفی که در واقع است انجام شده است. این قول اول. قول ثانی این بود که هیچ کدام لازم نیست. قول سوم تفصیل بود که مخالفت قطعیه جایز نیست ولی موافقت قطعیه لازم نیست. همین که موافقت احتمالیه بکنن که مخالفت قطعیه نکرده باشه که باید بکنن. این هم نظر قول سوم. قول چهارم فرمایش آقای آخون قدس سره بود، تفصیل بود به این که اگر اون مکلفون به که علم اجمالی به او داریم فعلی من جمیع الجهات باشه، در این صورت موافقت قطعیه لازم، مخالفت قطعیه هم جایز نیست. اما اگر این چنین نبود و فعلی من جمیع الجهات نبود، در این صورت نه مخالفت اشکالی نداره، موافقت هم لازم نیست. این تفصیل اجمالی. نظریه پنجم نظریه این که گفتیم از فرمایشات مرحوم امام قدس سره استفاده میشه که ایشون تفصیل دادن بین این که اون معلوم بالاجمال ما یه وقت مقطوع است، علم به او داریم، در این صورت موافقت قطعیه لازم، مخالفت قطعیه جایز نیست. و اصلا کلام فقهان قول اصولیین در این مورد. و اما اگر نه، این رو ما قیل به 100% بشنن کریم، اطلاقات و عمومات عدله او رو شامل میشه. در این صورت ایشون فهمیده که اشکالی نداره، میشه مخالفت قطعیه کرد، موافقت قطعیه لازم نیست. و ایشون اصلا میفرمایند که محل کلام اندل اصحاب همون جاییست که قطع داشته باشه، علم داشته باشه به اون محل. این مواردی به اطلاق عموم هستش، اینا اصلا مورد کلام اصحاب نیست. که خب قبل از تعطیلات عرض شد که این سخن مورد موافقت نیست، اصحاب اینجور نیستش که کلامشون در خصوص اون مورد باشه و ایشون هم این رو مهربانیش قول از کردن تفصیل از کلامشون استفاده میشه. خب حالا کلام ما در صورت اولاست، یعنی اون قول اول رو در ایش داشتیم بحث کردیم که قول اول که جبیه جوانبش بحث شد در حقیقت ادله بقیه اقوال هم از او روشن خواهد شد که چرا اونا همون حرفا رو زدن. قول ثانی چرا این قول ثانی رو قائل شد، قائل قول ثانی مثال استفاده رو روشن شد. برای قول اول، خب قول اول مرکب از دو ادعا بود. ادعای اول حرمت مخالفت قطعیه و عدم جواز مخالفت قطعیه. این مطلب شاید 8 دلیل برای اقامه شد و ثابت شد که بله حرمت مخالفت قطعیه ثابت است. این بحث قبل از تعطیلات انجام شد و ادلهش بررسی شد تفصیلا. اما ادعای دومی که در قول اول هست وجوب موافقت قطعیه است. برای این مدعا هم ادله اقامه شده است یا می شود اقامه شود. دلیل اول بیان کردیم و یه مقداری از حفاظش بحث شد اما کامل نشد که باید اون رو تکرار کنیم تا حفاظی که لازم داره عرض بشه و کامل بشه. حاصل دلیل اول متشکل از سه مقدمه است. مقدمه اولا این است که در مواردی که ما اصل تکلیف می‌دونیم و مکلفون به مردد بین متباین این است، ما به هر طرف که نگاه می‌کنیم احتمال تکلیف رو می‌دیم دیگه. احتمال تکلیف هر جا بوده باشد و ما مؤمن عقلی یا شرعی براش نداشته باشیم، عقل حاکم است به این که باید چکار کنیم، باید اتیام بکنیم یا ترک بکنیم. وقتی احتمال تکلیف داریم و از عدم انجامش مؤمنی در کار نیست، نه عقل نه شرع، خب اینجا عقل یحکم به این که اونجا باید. حالا به این کبرای کلی مثلا ما اصلا به این کار نداریم. ما میگیم در این موارد تکلیف قصری، مثلا در مثال ما نماز قصر محتمل است یا نه؟ محتمل، این تکلیف داره باشه. اگه انجامش ندم مؤمنی دارم، عقل رو روشن اگه دارم کلو، اگه ندارم هر روی رو این تکلیف رو این احتمال رو باید رعایت کنه. احتمال تمام هم میدم، اون هم همینجوره، اگه مؤمن دارم عقلا بشدم، ندارم عقلی رو باید. پس این مقدمه اولا که قانون کلیست که هر جا احتمال تکلیف هست و مؤمن عقلا و شرعا نیست باید مراعات بشه. مقدمه ثانی، مقدمه ثانی این است که در این موارد مرخصات ما چه عقلی و چه شرعی، همه اینها نمیتونن در تمام اطراف این علم اجمالی ما و موارد تردید ما جاری بشن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه در مدعای اول اثبات کردیم مخالفت قطعیه جایز نیست، بنابراین نه به قاعده و به قابل بیان میتونیم تمسک کنیم در تمام افراد و اطراف و بگیم مأمون هستی، نه به ادله مرخصه شرعیه رفع مال و یعلمون و امثال ذلک میتونیم تمسک بکنیم، چون نتیجه اینها اگر قاعده و به قابل بیان هم در قصر و هم در تمام اجرا کنیم معنیش اینه که نقص بکن نتعام و مقال با قطعی کرد. اگه براحت شرعیه هم از قصد هم از تمام جاری بکنیم، خب معنیش اینه که مخالفت قطعی بایی که در ادعای اول اثبات کردیم مخالفت قطعیه جایز نیست. پس اون اصول مرخصه در همه اطراف جاری نمیشه. این هم مقدمه سالست. اگر بخواهیم بگیم در بعض از اطراف دون دیگری جاری بشود، این هم ترجیح بلا مرجح است. مثلا در مثال ما بگیم از عصر براحت جاری بکنیم، خب یا قابل بیان در برابط شرعیه یا حقیقیه رو فقط نسبت به قصر جاری میکنیم، نسبت به ثواب جاری میکنیم یا برعکس. خب این محظور مخالفت قطعیه رو نداره، ولی جاشی بلا مرجعه خب چه داریم داریم جاری میکنیم. پس منابراین عدله مرخصه اگه بخواد در تمام اطراف جاری بشه محظور مخالفت قطعیه ازش بزنه، اگر بخواد در بعضی جاری بشه دون بعض آخر ترجیح به مرجعه است. پس عدله مرخصه بالمره در اینجا جاری نمیشه و تطبیق نمیشه. وقتی نشد ما هستیم به احتمال تکلیف بلا مرخصه بلا مؤمنه. وقتی ما بودیم و احتمال تکلیف بود، هم تکلیف قصری هم تکلیف تمامی و مؤمن مرخصی نبود، به وجه مقدمه اولا باید چکار کنیم؟ باید بیان
مرخص تأخیری هم عرض شد که من باید اضافه بشه که مرخص تأخیری هم نداریم در عدل، چون اگه باشه این سومی دیگه اشکالی درش
بله حالا این امروز فرض کنیم. خب این مطلب چیه؟ خب اینجا یک بحث با محقق ناینی و مکتب محقق ناینی دید. مکتب این تقریر رو داره، حالا خود ایشون و منطبه هم یه بحث این بود که این بیان نسبت به مؤمنات عقلیه، یعنی قاعده مطلق قابل بیان، این تمام نیست. این بیان این توضیح رو تفسیر رو حرفاش گذاشتم. اشکال دیگری که این بیان داره اینه که شما بعد از مقدمه اولا و مقدمه ثانیه و ثالثه نتیجه گرفتید که پس مؤمنی اینجا وجود داره، و حال این که اینجا یه نظریه سومی قابل تر و اون اینه که گفته بشود که ادله مرخصه شرعیه اصلش در هر دو طرف اشکالی نداره جایی داشته. اصل جریان مرخصات شرعیه در هر دو طرف این اشکالی درش نیست. اگر اشکالی پیدا می شود مال اطلاقش، نه مال اصل جریانش. و وقتی یک دلیل اصل جریانش اشکال نداشت اطلاقش اشکال داشت، به حکم از ضرورات تقدر و قدرها ما باید به اندازه‌ای که اشکال هست از دلیل رفعیت کنیم، نه مازاد و برد. و در مانع نفی اشکال ترخیص در مخالفت قطعیه از اطلاق ادله مرخصه پیدا میشه، نه از اصل جریانش. توضیح و ذالک این است که اگر ما به رفع مالا یعلمون یا کل شیء لک حلال در هر دو طرف تمسک کنیم، هم به اصلش هم به اطلاقش، بگیم آقا قصر واجب نیست، براءت داره، سوا این که تمام رو انجام بدی یا نه، تمام هم واجب نیست، سوا این که براءت داری مؤمن داری ازش اقاب نداری، سوا این که قصر انجام بدی یا نه. اگر این دلیل در هر دو طرف تطبیق میشه با این اطلاق، سر از چی در میاره؟ سر از ترخیص در مخالفت قطعیه. میگه آقا شما از نخوندن قصر امنیت داری، سوا این که تمام به جا بیاری یا نه. از نخوردن تمام امنیت داری سبا اینکه قصر بیاری یا نیاری. خب من میتونم نمیارم چون به من امنیت داد دیگه. وقتی نتیجهش میشه چی؟ میشه مخالفت قطعی. اما اگر بگیم این ادله مرخصه ما شامل قصر میشه، میگه از نیاوردن قصر امنیت داری به شرطی که تمام رو ترک نکنی. در صورتی که تمام رو ترک نکنی امنیت داره. و از ترک تمام هم امنیت داری در صورتی که قصد رو ترک نکنی. یعنی اون اطلاقه رو بزن. اون که میگفت رفع مالا یا علمون نسبت به قصد اما اون که اون رو بیاری یا نیاری، بیاری یا نیاری، نه این امنیت داری اگه اونو بیاری، بیاری یا نیاری نه، اونم امنیت داری از نیاوردنش اگر در صورتی که او را بیاوری، نه بیاوری و نیاوری هر دو صورت رو باید بگیره. بنابراین اصل شمول ادله مرخصه نسبت به هر دو طرف مانعی نداره. مانع از کجا درست میشه؟ از اطلاق درست میشه. اون محضور از اطلاق درست میشه. اون محضور ترخیص در مخالفت قطعیه از اطلاق درست میشه. اگه اطلاق نبود نداشته باشه و ما رفعیت از اطلاقش بکنیم به خاطر این محضور، سر از مخالفت قطعیه در نمیاد. حالا شارع چی میفهم؟ یعنی شارع میفهمد اگه در این مواردی که علم اجمالی داری و مردد شده که قصد واجبه یا تمام واجبه است، اگر ملتزم باشی که یکیشو انجام بدی از دیگری ترخیص میده. چه اشکال داره؟ نتیجه این میشه که باید بگیم در این موارد تخییر که او رو ترک کنی یا اون رو ترک کنی. و قبلن مخیلی که یا این رو انجام بدی و او رو ترک کنی، یا اون رو انجام بدی یا رو ترک کنی. و این بر اساس چیه؟ و این بر اساس همون قاعده مسلمه ایست که در اصول بیان شده که اگر یک دلیلی عمومش یا اطلاقش قابل اخذ نبود، به اندازه ای که قابل اخذ نیست رفعیت از دلیل میکنه، مازاده به اون امتون نفعه. مثلا مولا گفته اکرم کل عالم، این اکرم کل عالم زید و عمر رو میگیره. اگه از دلیل خارجی فهمیدیم که اکرام زید و عمر معن به یک اجماع داریم، مثلا اکرام زید و عمر معن، یعنی در صورت که هر معن در این معنی که یعنی معنی که یه فاهم اکرام شد، یعنی در صورت که او رو اکرام کردی اونم اکرام بکنی و او رو اکرام کردی اونم اکرام بکنی، اکرام هر دو مبروزش داره. اینو فهمیدیم. خب اینکه از خارج فهمیدیم به اجماع که اکرام هر دو مبروز شارعه، باعث میشه بگیم هیچ کدوم مشمول کل عالم نیستن اصلا، یا نه بگیم اینکه اصل اینکه این وجوب اکرام داشته باشه اونم وجوب اکرام داشته باشه مانعی نداره. که مانعش اینه که وقتی این وجوب اکرامش در حالی که اونم اکرام بکنی باشه، اونم وجوب اکرامش در حالی که اونم اکرام بکنی باشه. و الا اگر اومدی تغییر کردی گفتیم که چی؟ تا این اطلاقه از بین بره، بگیم اکرم کل عالم زید رو میگیره اگه امر اکرام نکنه، امر هم میگیره اگه زید رو اکرام نکنه. خب اون دلیل خارجی اون اجماع بیش از این اقتضا که نداره. ما نمیتونیم بگیم اکرم کل عالم اصلا زید رو امر نمیگیره بالمره، نه زید رو میگیره امر رو میگیره، منتها به خاطر اینکه اون منظور پیش نیاد به اندازه عدم تحقق اون منظور دست از اطلاق دلیل برمیداریم. این جامعه همینجوره، در مانع هنوزی هم همینجوره. رو فرمالا یعلمون عموم و اطلاقش بخواد هم این رو بگیره هم اون رو بگیره، اگر اطلاقش باشه اون محضور ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد، نه از اصل گرفتن، از اون اطلاقه لازم میاد. اگر دست از اطلاقه برداشتیم محضوری لازم نمیاد، اون محضور لازم نمیاد. پس این استدلال محقق نهایی مدرس سر رو به این سه مقدمه تمام نیست، برای که این فرضیه هم با واقعه و طبق آنچه که خود ایشون قبول دارن در فقه در اصول که از ضرورات تقدر و قدر آمان خروج از ادله چه اطلاقات چه عمومات باید به اندازه خارج بشین که دلیل اقتضا میکنه مازاده بر اون نباید خارج بشین. پس فرمان چشون بزن این یه اشکال مهم نیست که بر این استدلال هر حقیقت وارد بشین، اما در یکی دونه دیگری این فهم دسته که به این نتیجه برسید که در یکی دونه دیگری یه فرضیه دیگری وجود داره، درست؟ شما طبق مقدمه یه ثانیه گفتید در هر دو که نمیتونیم جاری کنیم چون ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد، این فرضیه که نشد فرضیه بعدش اینه که در یکی جاری بشه در دیگری جاری نشه و این هم ترخیص بلا مرجعه. بگیم نه، وقتی اون که در هر دو جاری بشود میفرمایید که اشکال داره، نه مطلقا اشکال نداره، در هر دو جاری بشود نه اطلاقه ما، اما اگه در هر دو جاری بشود بدون اطلاقه ما مشکلی نداره، تا نوبت به این نمیرسه که دیگه بگید در یکی جاری میشه دونه دیگه، نه بگید در هر دو جاری میشه، نه در یکی دونه دیگری که در جای بلا مرجع باشه، میگیم در هر دو جاری میشود. نه 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 هر دو شامل میشود در عرض هم با یه قید نه نه هر دو ما نمیشه هر دو ما نمیشه در هر دو شامل میشه با یه قید نه تا بدلی نمیشه نه نه هر دو باقی اطلاق شمولیه بدلی هم نیست اطلاق شمولیه میفهمد این رفع مالا این اگر آن را ترک کنیم آن را بیاوریم ترک نکنیم و رفع این اگر آن را بیاوریم شما را هم در عرض هم اطلاق شمولیه باید تا بدلیه یکی از این دادن نتیجه عقلیش اینه، یعنی بعد از این اطلاق شمولی یک لازمه عقلی داریم که پس من مخیرم، اون پس من مخیرم مفاد دلیل نیست، لازمه این دلیله، چون هر کدوم یه قیدی داره که من در عمل ببینم که خب پس میتونم اینو بیارم اونو درک کنم یا اینو بیارم اینو درک کنم، نه اینکه دلیل میگه هر رو همارا دلیل در عرض هم میگه، دلیل میگه این حلال است، این حلال است، این مطلق است اگر آن را بیاوریم، و این هم مطلق است و مرفوع العقاب است اگر آن را بیاوریم، این اگر آن را بیاوریم در کنار هم این دو تا کنار شمولی مطمئن وقتی که اینجور مولا گفت خودم را چی میدونم؟ مثلا عقل من میگه تو مخیری، عقل من میگه تو مخیری، بنابراین این یک اشکال مهمی است در مقام بر این مسئله، اما این اشکال در واقع از ذهن این مکتب آبانه این مکتب در حقیقت مفهول نبوده از ذهن صاحبان این مکتب و این اشکال مجبور رو نوازه سر در و هر کدوم از اینها در لابلای کلماتشون این قلتاشون یه جایی یه جوابای از این دادن. حالا این جواب ها جواب های مهم نیست که باید بررسی بشه ببینیم که این جواب داره یا جواب نداره. خب یک جواب از قائل به این قول هست که محقق ناینی قدس سره خودشون از این سخن جواب دادن که در مصباح رسول نقل کرد، همون اینه که ایشون فرموده این اشکال مندرد است به این که نسبت بین اطلاق و تقییم نسبت عدم و ملک است. اطلاق در جایی است که تقییم ممکن باشه، جایی که تقییم ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست. پس بنابراین و در مانندی این جلیه چون تغییر ممکن نیست اطلاق ممکن نیست، پس منانه اشکال در اصل اطلاق نیست که شما بید برقیت از اطلاق. اصل دلیل اشکال داره. خب این فرمایش است که احتیاج به توضیح داره و انشاءالله حالا چون امروز از فردان شده دوروب میاد. امروز دوستان ما به عادت که ما قبلا بعد عادت بودیم امروز هم به ما هست، ولی از فردان شده دوروب انشاءالله کلاس شروع میکنیم انشاءالله که هم این مقدار بیشتر بتونیم نخونیم، حالا این در بیستوزی که بنا هست کلاس باشه انشاءالله این مقدار بیشتر داشته باشه و کلاس بعدی هم انشاءالله همون یازده دوروب انشاءالله سر یازده دوروب انشاءالله شروع. خب این به خدمت شما این رو من عرض کنم، یه آدرسی هم عرض کنم، شما این رو برای مطالعات آقایان خوبه در مصباح الاصول صفحه از صفحه 353 چاپی که من هم بیده دارم مطالعه می فرمایید و حالا شده دو دیگه و این دروس و فی علم الاصول مرحوم شهید سر یعنی همون حلقات رو به شکل جدید در آوردن مرحوم آقای شاهرودی از صفحه 505 لطف بفرمایید مطالعه بفرمایید.